بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن الآن كيف يعد الزمان. العد لشيء عند المهندسين هو الجزء من المقدار أو العدد له. إذا أسقط منه مرة بعد أخرى لم يبقى منه شيء. یه بحثی واقع شده که ما چگونه زمان را عد می کنیم و می شماریم. یک اصطلاحی دارند اهل هندسه که مقادیر را با هم می سنجند، میگن هر برای هر نوع مقداری یک عادی هست. در اصطلاحات خودمونی میگیم هر مقیاسی یه واحدی داره، مثلا وزن را با کیلوگرم می سنجیم، طول را با متر، سطح را با متر مربع. اینا در عربی بهش میگن عد، چیزی که عد میکنه. عد یعنی یک مقدار بزرگی را با یک مقدار کوچکی سنجیدن و جدا جدا کردن که بعد از این که چند مرتبه این مقدار را ازش کم کردیم دیگه چیزی باقی نمانه. مثلا یه توپ پارچه را با متر اندازه میگیریم، یه متر یه متر کنار میذاریم تا آخرش تمام میشه. این را میگن عد کردن و اون واحدی که باش عد میشه بهش میگن عد. هر امتدادی و هر کمیتی به طور کلی یک عادی میتونه داشته باشه. حتی در کمیت‌های منفصل هم ما اعداد را میتونیم بعضی را برای بعضی عاد قرار بدیم. غیر از این که معمولا ما عددها را با واحد میسنجیم، ولی واحد در لسان فلاسفه خودش عدد نیست، مبدأ عدد. عدد را از دو شروع میکنه در اصطلاح فلسفی. عدد دو خودش میتونه عاد باشه برای چهار، شیش، هشت و هر عدد زوجی. عدد سه میتونه عاد باشه برای مثلا نه یا فرض فرمایید 15 الی آخر. اون چیزی که تقسیم میکنه، تقسیم میشه یک ممتدی به وسیله او و تدریجا جدا میشه تا پایانش تمام میشه. آیا میشه زمان را به وسیله آن عد کرد؟ یعنی بگیم یک مقداری از زمان چند آن است؟ این کارو میشه کرد یا نه؟ اگر آن را به معنی پایان یک مقداری از زمان در نظر بگیریم و میدونیم که زمان از آنات متتالی تشکیل نشده، اینجور نیست که بشه تقسیم کنن زمان را و نهایتا ما برسیم به آن، پس آن حقیقتا نمیتونه زمان را عد بکنه. هر زمانی هر قدر کوتاه باشه نمیشه بگن این چند آن است، برای اینکه همون مقدار کوتاه قابل تقسیم تا بی نهایته و هر جزئی ازش منتهی خواهد شد به یک آن. پس آن عاد حقیقی برای زمان نیست. اما گاهی عاد به یک معنای مجازی هم گفته میشه، یا مجازن به چیزی اطلاق عاد میشه. سلام علیکم. از باب اطلاق سبب بر مسبب، یعنی چیزی که اطلاق مسبب بر سبب، چیزی که زمینه عد را فراهم میکنه. به این اعتبار که تا ما یک امتدادی را اجزایی براش در نظر نگیریم این قابل عد نیست. باید بگیم این مقدار، این جزئی که با این واحد سنجیده میشه، پس باید یک پایانی براش در نظر بگیریم که این واحد منطبق بشه بر اون نهایتی که اعتبار شده. اون وقت این بشه جدا بشه، یک بخشی بذاریم کنار بریم سراغ دومی. فرض فرمایید مثلا در توپ پارچه وقتی ما میخوایم متر بکنیم، اون جایی که متر منتهی میشه بهش باید یه نقطه‌ای رو در نظر بگیریم که این متر بر این نقطه منطبق شد، از اونجاش رها کنیم، متر رو بذاریم روی متر دوم، یعنی بخش دوم از توپ. اون چیزی که موجب تشخص یک جزء میشه و زمینه را برای عد کردن فراهم میکنه، اونم رو بهش میگن عاد، از باب اطلاق مسبب بر سبب. به این معنا آن را میتونیم عاد زمان قرار بدیم، برای اینکه زمان تا اجزای مشخصی براش در نظر نگیریم که نمیشه عد کرد. یعنی مثلا فرض کنید این ماه را میگیم 30 روز است، این 30 روز باید 30 روز مشخص میشه، بگیم این یک روزش گذشت، این یک روزش که گذشت این نقطه انتهایی باید داشته باشه. فرض کنید غروب آفتاب مثلا، این باید بگذره این نقطه مشخص بشه تا بدونیم این گذشت، این یک واحد یوم برش منطبق شد و یوم عد کرد شهر را. عد حقیقی زمان یه جزء دیگرشه که همون روز باشه نسبت به ماه، ماه نسبت به سال، اینها عد هستن. ولی اون نقطه‌ای که باید مشخص بشه تا منطبق بشه یک جزء، یک جزء زمان و عد بر یه جزئی از زمان، اون نقطه را هم گاهی بهش میگیم عد. در زمان چنین چیزی معنا داره، باید بگیم که اون بخشی از زمان که منتهی میشه به این نقطه‌ای که اسمش آن است، که البته نقطه در امتدادات گفته میشه، آن همون چیزی است به منزله نقطه در خط. این آن تا مشخص نشه زمان عد نمیشه، چون زمان یک پارچه است، اجزای مشخصی که نداره که ما عدش بکنیم بگیم این یه جزءش، اون دو جزءش، این سه جزءش. پس باید اول آنی در زمان پدید بیاد، در نظر گرفته بشه یا فرض بشه، تعین پیدا کنه تا بشه زمان قابل عد باشه. پس آن مهیا می کند زمان را برای عد شدن، این هم یک نوع عادیت است. به این معنا میشه گفت که آن عاد زمان. بعد یک عبارتی رو نقل میکنند از بعضی فضلا، قول ایشون که حالا نمیدونم بعضی فضلا کی هستن، یک عبارت جالبی داشته ایشون، خوششون اومده این عبارت رو نقل میکنند و اون این است که آن از یک نظر فاصل زمان است و از یک نظر واصل زمان است. مخصوصا این تشابهی که بین فاصل و واصل هست، اینا به خوشایند برای زوق. آن را از یه جهت میگیم فاصل است و از یه جهت میگیم واصل است. از اون جهتی میگیم فاصل است که برای اینکه این جزء زمان از جزء دیگه جدا بشه تا قابل عد باشه، بگیم این جزءش گذشت، این جزءش موجوده یا داره میاد مثلا. به این اعتبار این آنی که بین از زمانه، این بین دو قطعه از زمان، مثل نقطه ایست که بین دو پاره خط قرار میگیره، این میشه فاصله بین این دو جزء از زمان. به این نظر این آن از این جهتی که فاصله است دو اعتبار دارد. یکی این که امرون فاصلون بین شیئین، به این اعتبار امر واحدیست، فاصلون بین شیئین. خب هرش برای اینکه دو چیز را از هم ما جدا کنیم یه واسطه میخواد، یه فاصل میخواد. ولی از یه نظر دیگه این آن دو اعتبار کسرت داره، به اعتبار اینکه از یه نظر منتها الیه این پاره زمان است و از یک طرف ابتدای پاره زمان دومه. مثل نقطه‌ای که در خط فرض میکنیم و خط را منقسم میکنه به بخش الف و بخش با، این نقطه از یک نظر منتها الیه بخش الف است و از یک نظر ابتداء بخش با است. پس میتونیم بگیم دو نقطه است، یک نقطه انتهای خط الف و یک نقطه انتهای خط ب. پس از این جهت میشه اعتبار کسرت درش کرد، از اون جهتی که فاصله است. اعتبار دیگر آن این است که واصل باشه. واصل بودن به اعتبار این است که حد مشترک بین دو مقدار یا دو جزء مقداری است. چون میدونید کم متصل را تعریف کردن به چیزی که حد مشترک داره، یعنی بین دو مقدار یا دو جزء از یک مقداری که فرض میشه، یه چیزی را ما میتونیم در نظر بگیریم که این از یک طرف، از یک جهت مربوط به احد الجزئین است و از یک نظر مربوط به جزء آخر است. این حیثیت حد مشترک بودن به این معنا آن واصل بین شیئین است، یعنی که حد مشترک است، چیزی که این دو تا را به هم وصل میکنه و به هر دو ارتباط دارد. مثل ملاتی است که دو چیز را به هم میچسبونه، این ملات مال کدومه؟ مال هر دوست. پس یک حساب واصلیت داره، یک اعتبار واصلیت داره و اون اعتبار حد مشترک بین دو جزء مقداری است، در کم متصل فقط مطرح میشه. و البته زمان از اون جهتی کم متصله آنی خواهد داشت که حد مشترک بین دو جزش. و از یک نظر فاصل است، برای اینکه دو جزء زمان را وقتی ما بخوایم از هم تفکیک کنیم و تجزیه کنیم و مشخص کنیم، متعین کنیم، باید به وسیله آن تعین پیدا کنیم. پس این آن است که این جزء را از آن جزء جدا می‌کند. و به لحاظ این که فاصل هست باز دو حیثیت داره. یه حیثیت این که امر واحد فاصل بین شیئین، بین اعتبار واحد است. به اعتبار دیگری منتها الیه یک جزء و مبتدا جزء دیگری است. به این لحاظ اعتبار تعدد آن است. فصل فی ان الان کیف یعد الزمان. عد یک اصطلاح هندسی است که حالا خودشون می‌فرمایند چگونه زمان را عد می‌کند. العاد لشیء عند المهندسین هو الجزء من المقدار عد العدد له اذا اسقط منه مره بعد اخرى لم يبق منه شيء. اگر یک جزء مقداری شیئی را در نظر بگیریم، فرض فرمایید مثلا در بین امتداد 10 متری یک جزء یک دهمش را که یک امتداد یک متری باشه، یا در عدد، در عدد 10 عدد 2 را در نظر بگیریم که 5 تا عدد 2 در 10 موجوده، عدد 2 جزئی از عدد 10 است، اون گونه در نظر بگیریم که اذا اسقط منه مره بعد اخرى لم يبق منه شيء. این جزء را یکی پس از دیگری هی ازش کم کنیم، 10 را یه دو ازش کم کنیم میشه 8، یه دو دیگه کم کنیم میشه 6، یه دو دیگه کم کنیم 4، بعد در دفعه آخری 2 و بعدش هم دیگه هیچی نمیمونه. اگر این جور حالتی باشد بین جزء و یک کل مقداری یا یک عدد و عدد دیگری، اون عدد کوچکتر را بهش میگن عاد. خب حالا طبق این تعریف که عاد یک جزء مقداری هست، آیا آن را میشه عاد زمان دانست؟ ولیسل آن به هذا المعنا عاد للزمان. به این معنا آن نمیتونه عاد زمان باشه، برای اینکه آن جزئی از زمان نیست. زمان را ما آنات متتالی نمیدونیم، زمان یه امتداد است، آن یه نقطه است، فاقد امتداده. هر قدر امر ممتدی رو ما تقسیم کنیم به امر بی امتداد نمیرسیم. پس طبق این اصطلاح نمیشه گفت آن عاد زمان است، ولی گاهی یک معنای دیگری برای عاد ذکر میشه، یک معنای مسامحی و مجازی است. و قد یعنا، گاهی منظور از عاد ما یهیئ الشیء لقبول العد است، نه چیزی که حقیقتا عد می کند، بلکه چیزی که شیء معدود را قابل عد می کند. قبول عد به معنای اول، قبول می کند که عد به معنای اول را داشته باشد، یعنی این که هیچ چیزی ازش کم بکنیم تا آخرش چیزی نمونه. خود این را عد حقیقی است، این که ما یک چیز را مقیاس قرار بدیم برای چیز دیگری و هی ازش کم کنیم تا چیزی نمونه، این عد حقیقی است. عد مجازی این است که یک امر ممتدی را مهیای عد حقیقی کند. اون چیزی که امر معدودی را مهیای عد می کند، اون هم گاهی بهش عاد گفته میشه. ولآن عادون به هذا المعنا للزمان. اگر عاد را به این معنا بگیریم، ما یعنی ما یهیئ الشیء للعد، آنم میتونیم بگیم که یهیئ الزمان للعد. چرا؟ از هو معتن له معنی الوحده و معتن له الکسرت بالتکریر. تا آنی در زمان فرض نشه نمیشه بگن یک دو سه، یک روز دو روز سه روز، که یک روز مشخص میشه ما یک روز خواهیم داشت. وقتی که یک نقطه‌ای بگیم، یک آنی بگیم، این قطعه زمان تمام میشه. تا اینجا تا آنی در نظر گرفته نشه، زمان واحدی که بخوایم بسنجیم و تکرارش کنیم بگیم یک دو سه نخواهیم داشت. پس آنی باید باشد تا یک زمان واحدی مشخص بشه. زمان واحد با تکرارش کسرت را پدید بیاره. چیزی که کسرت داشت قابل عد خواهد بود، یعنی هی واحدهاش را ازش کم میکنیم تا چیزی تجربه میمونه. پس آن چون این نقش را ایفا میکنه که زمان را قابل عد میکنن، میتونیم بگیم عاد دست به همین معنا، یعنی ما یحیی الشیء للعد. حالا اینا توضیح میدن که چگونه است که آن زمان را قابل عد میکند. فقط عرفت ان الزمان متصل و المتصل لا يمكن تعدیده الا بعد ان يتجزا. یه امر متصل واحد را نمیشه بگن که این چند تاست. وقتی میتونیم چند تا بگیم و یکی یکی مثلا کم کنیم که تجزیه بشه. زمان که قابل تجزیه نیست، پس باید آناتی درش فرض بشه که اون منتهی به هر قطعه زمان مفروض باشه. و تجزیه لا تحصل الا به احداث الفصول، فصلهایی باید بین اجزا حاصل بشه تا بشه این یکی اون یکی دیگه. و از حدثت الفصول صار المتصل و منقسم الى اقسام. وقتی این فصلها رو در نظر گرفتیم، اون وقت امر واحد منقسم میشه و قابل شماره میشه. و یمکن تعدیده، اون وقتی که اجزای منقسمی داشت و کسرت پیدا کرد، قابل این است که بشماریم با یکی از اجزای خودش، بگیم اون این مقدار چند تا این جزء مقداری است، این طول چند تا طول یک متری است. کل خط اذا جزء به اجزائه به نقط. شما وقتی یه خط رو میخواد اندازه گیری بکنید، بگید چند متر است یا چند سانتی متر یا هر واحد دیگری، اول باید اجزای براش در نظر بگیرید. این اجزا چگونه مشخص میشن؟ به وسیله نقطه، به نقط. فن نقطه تو، پس نقطه را هم میتونیم بگیم عاد است برای خط. عاد حقیقی خط چیه؟ یک قسمتی از خودش، یک خط یک متری عاد شه. ولی نقطه هم میتونیم بگیم عاد است برای اینکه اون جزء یک متری را مشخص میکند. خط را به اجزایی تقسیم میکند، موجب انقسام خط میشود تا قابل شمارش باشد. فالنقطة عادة للخط بمعنى انه لولا حصول النقط لما حصل التعديد. اگر نقطه ها نبود تعدیدی حاصل نمیشد، نمیشد شمارش کنن خط را. و تلک الاقسام، خب پس نقطه به یک معنا عاده است، به معنای ما یحیی للعد. هر یک از اجزاء میتونن عاد باشند. و تلک الاقسام عادة للخط به معنای الاول، وقتی به چند جزء تقسیم کردیم، یکی اجزای مساوی وقتی بودن، هر یکی از اینا میتونه عاد باشه برای سایر اقسام، سایر اجزا. این نسبت به خط. این همین حرفا در مورد زمان و آن هم میتونیم بزنیم که آن موجب انقسام زمان به اجزا میشه، که هر یک از اجزای اون زمان عاد حقیقی برای زمانن. و اما آن میشه بگن عاده است به خاطر همین که زمان را مهیای عد کرده. فکذالک الحال فی نسبت العادیه الی الان و الی اقسام زمان. هر یک از اجزاء زمان و اقسام زمان، اقسام یعنی انواع نیست، یعنی بخش های زمان، هر یکی از این بخش های زمان عاده زمان هستند، این عاده حقیقی است. اما آن را میگیم عاده است برای اینکه مشخص کننده هر قسمی است و مهیا کننده زمان است برای تعدید. و فکذالک الحال فی نسبت العادیه الی الان و الی اقسام زمان. این وجهش تشابهشون چیه؟ فی ان نسبته الی کل منهما به معنی آخر. نسبت عادیت به اجزای زمان به یک معناست و به آن به معنای دیگری است. هر یک از اینا معنای خاصی دارن، یکی عاد حقیقی است، یکی مهیئ للعد است. قال بعض الفضلا ان الان فاصل للزمان به اعتبار و واصل له به اعتبار آخر. آن از یک نظر فاصل زمان است و از یک نظر واصل زمان است. اما کونه فاصلا فلانه یفصل الماضی عن المستقبل. تا ما یک آنی را در نظر نگیریم، گذشته و آینده از هم جدا نمیشن. مثل نقطه‌ای که تا بین خطی در نظر نگیریم، دو پاره خطش از هم مشخص نمیشه. و اما کونه واصلا فلانه حد مشترک بین الماضی و المستقبل. برای اینکه زمان کم متصله، کم متصل باید حد مشترک داشته باشه. حد مشترک بین هر دو جزء مفروضی از یک کمیت، یک در واقع امر عدمی است که فاصله بین اونهاست. از یک نظر به جزء اولی ارتباط دارد، به جزء با اون حساب میشه، و از یک طرف با جزء دومی. ولعجله یکون الماضی متصلا بالمستقبل. اون چه موجب این شده که دو جزء زمان گذشته و آیندهشو به هم بپیوندد همون آن است. اگر آن نبود، ماضی وجود جدایی داشت، این آنی که حد مشترک بود، آن بمانده و حد مشترک بود. و یجب ان یعلم. باز این آقای فاضل اضافه کردن این مطلب را که شما باید بدونید انه من حیث کونه فاصلا، اون اعتبار فاصلیت رو وقتی برای آن در نظر بگیری، این باز خودش دو اعتبار دارد، یک اعتبار وحدت و یک اعتبار کثرت. من حیث کونه فاصلا واحد بالذات و اثنان من حیث الاعتبار. ذاتن امر واحدی است، اما اعتبارا کثیر است، به خاطر اینکه منتها الیه یک پاره خط و آغازگر خط پاره خط دیگر است. این اعتبارش که میگیم دوتاست، چرا؟ برای اینکه کونه نهایتا للماضی غیر کونه بدایتا للمستقبل من حیث المعنا. مفهوم این که چیزی آغاز آینده است و مفهوم این که چیزی پایان گذشته است، این دو معناست. گویی این که در خارج دو چیز مستقل نیست و اصلا چیز حقیقی به نام آن وجود نداره. ولی به هر حال همون حد عدمی را که ما در نظر میگیریم، این حد در خارج یک حد است، یک حد فاصله بین جزئین است، اما از یک نظر منتها الیه یک جزء و از نظر دیگه آغاز جزء دیگه است. این به لحاظ فاصلیتش. و اما من حیث کونی واصلن فهو یکون و واحدن به ذات و اعتبار جمیعن. اما به لحاظ واصلیت این دیگه هیچ نه تعددی نداره، چون حد مشترک است. حد مشترک یعنی یه چیزی است که مشترک بین شیئین است، دیگه به هیچ لحاظ کثرت درش نمیشه کرد. لانه به اعتبار واحدن یکون و مشترکن بین القسمی، لانه جهت و اشتراک ما باید یه چیز باشه تا حد مشترک بین شیئین باشه. اگر اعتبار کثرت درش بشه که حد مشترک نمیشه، هر کدومش اختصاص به یکی خواهد داشت. فصلان فی کیفیت تعدد الزمان بالحرکه و الحرکت بالزمان و کیفیت تقدیر کل من هما بالآخر. در این فصلی که گذشت عادیت زمان آن را نسبت به زمان سنجیدیم. گفتیم به یک معنا میشه بگن آن عاد زمان است، یک معنای مسامحی و مجازی از آن جهتی که زمان را مهیای عد میکنه. گاهی در مورد حرکت و زمان هر کدوم از اینها تعبیر عاد میشه برای دیگری. گاهی میگن حرکت عاد زمان است، گاهی میگن زمان عاد حرکت است. ببینیم به چه معنا میشه گفت زمان عاد حرکته، به چه معنا میشه گفت حرکت عاد زمان. با اینکه میدونیم که هیچ کدوم از اینها جزئی از دیگر نیست، عاد به معنای حقیقیش اون بود که یک جزء مقداری از یک مقدار باشد یا یک جزء عدد از عدد باشد، اون عدد میشد عاد، عاد حقیقی. حرکت جزئی از زمان نیست، خودش امتدادی است، اجزایی داره، زمان هم امتدادی است، اجزایی داره. پس عاد حقیقی اینا هیچ کدوم نسبت به هم نیستن. به چه معنا ما میتونیم بگیم زمان حرکت را عد می کند؟ و به چه معنا میتونیم بگیم حرکت زمان را عد می کند؟ و همینطور به چه معنا میتونیم بگیم هر کدام از اینها تقدیر میکنه دیگری را و اندازه دیگری را تعیین میکنه؟ اما المطلب اول، اینجا در واقع ابتدای بیانی را بر اساس مبانی قوم که زمان را از اعراض خارجی میشمارند، بر این مبنا بیانی را ذکر میکنند و این بیانی است که کم و بیش دیگران هم دارند و شاید یعنی اصل این مطالب در این سطح از شیخ گرفته شده بیشتر. اول این بیان را ذکر میکنند که حکما یک نوع علیت و معلولیت بین حرکت و زمان قائل است. میگن حرکت علت وجود زمان است. از طرف دیگه میگن زمان علت تقدر و تعین حرکت است. پس هر کدام از یک جهت علتن برای دیگری. زمان علت تعین و اندازه یافتن حرکت است، حرکت علت وجود زمان. چطور حرکت علت وجود زمانه؟ میگیم زمان کی پدید میاد به عنوان یک عرض، به عنوان یک کمیت؟ اون وقتی که ما یک امری که مسافت برای یه شی در نظر گرفته میشه، یک مقوله از مقولات، حالا جوهر یا یک از اعراضی که درش حرکت واقع میشه، این یک امتدادی داشته باشه و این امتداد درش امر قابل تقدیم و تأخیری پیدا بشه. پس تا حرکت در یک جسمی پدید نیاد، قابلیت این را پیدا نمی کنه که زمان را ما بهش نسبت بدیم. چون حقیقت زمان اینه که باید بگذره یک جزئیش و یک جزئی بیاد. اجزایش تقدم و تأخر ذاتی دارن، عدم اجتماعی ذاتی دارن. چنین چیزی به عنوان یک کمیت به چیزی میشه نسبت داده بشه که قابل تقدیم و تأخیر داشته باشه، یعنی اجزای مقدم و مؤخری بشه داشته باشن، اجزای لا تجتمعی، غیر مجتمعی. به این غیر از حرکت نیست. پس باید حرکت به عنوان یک امر واحد متصل روی یک اتصال دیگری تحقق پیدا بکنه. یه امر واحد متصل حرکت یک امتداده که میگیم اجزای مقدم و مؤخری داره. اگر حرکت از اجزای جداگانه ای از اتم های تشکیل شده باشه، از واحد هایی که اونا خودشون حرکت نیستن، در واقع حرکت نمیشه، همون اجتماع سکوناته. حرکت به عنوان یک امری غیر از سکونات وقتی تحقق پیدا میکنه که یک جریان ممتد باشد، ولی قابل تجزیه تا بی نهایت و این اجزایش هم غیر قابل اجتماع به ذات. این میشه حرکت. خب این امتداد، باید ما یک امتدادی را، حرکی شیئی را در نظر بگیریم که چنین امتدادی را بپذیرد، امتداد حرکت را به عنوان یک امر متصل واحدی. پس یک اتصالی باید داشته باشیم تا این حرکت به عنوان یک امر متصل واحد روی اون قرار بگیره و به اون نسبت داده بشه یا عارض اون بشه. اون اتصالی که در اینجا داریم اتصال مسافته، حالا اتصال حرکت جوهریه باشه، ما که قائل نیستیم همون اتصال جوهری، دیگران که قائل نیستن یک نوع اتصالی باید در مسافت قرار قائل بشن. یعنی مصداق بارزش اتصال مکانی است، حرکت در مکان. بعد یک مکان ممتدی داشته باشیم که شیئی در این مکان حرکت کند به عنوان یک امر ممتدی، در این امتداد جریان پیدا کند. جریان پیدا کردن حرکت وقتی است که یک امر ممتدی ما داشته باشیم. این در حرکت مکانی خیلی روشن. پس این مسافت با این اتصالی که زمینه را برای حرکت فراهم می‌کند، علت میشه برای پیدایش زمان، آنچنان که هر موضوعی به یک معنا علت هست برای پیدایش عرضش. تا عرض موضوع نباشه عرض در خود پیدا نمی‌کنه، تا جسمی نباشد سفیدی پیدا نمی‌شه. از اون جهتی که موضوع محتاج الیه این عرض هست، تا اون نباشد این عرض تحقق پیدا نمی‌کنه، این تابع وجود اوست، اون متوقف علیه هست، این متوقف هست بر او. علت هم به معنای عامش یعنی ما یتوقف علیه شی. پس موضوع از اون جهتی که متوقف علیه عرض هست، علت هست برای وجود عرض. زمان وقتی شده کمیت متصل، کمیت عارض موضوع میشه از اون جهتی که اتصالی دارد که حرکت را میپذیرد. پس مسافت به ما له من الاتصالی که موجب قبول اتصال حرکت میشه، این علت میشه برای پیدایش زمان. پس به این معنا حرکت علیت داره برای زمان. اما این حرکت و این مسافت مشخص نیست که این امتدادش چه اندازه هست، همون امتداد حرکتی یا نه امتداد طولیش، امتداد طولیش را مقدارش با چیز دیگه باید بسنجن، امتداد حرکتیش را تعین نداره مگر اینکه زمان عارضش بشه. بگیم این حرکت یک روز امتداد پیدا کرد، یک ساعت امتداد پیدا کرد، پس تعین مقدار اون حرکت به وسیله زمان. پس زمان علتون لتقدر الحرکه و الحرکتو علتون لوجود زمان. یک دو نحو علیت داریم در اینجا، چیزی شبیه بین علیت صورت و هیولا که میگیم صورت علت وجود هیولاست و هیولا علت تشخص صورت است. این تعبیراتی است که حکما دارن. در این یاس چیزی طبیعی شبیه جسم تعلیمی و جسم طبیعی. جسم طبیعی علت حصول جسم تعلیمی است، تا جسم طبیعی نباشه جسم تعلیمی حجم تحقق پیدا نمی کنه. اما حجم علت تعین جسم طبیعی است، اگر حجم نباشه مقدار جسم طبیعی مشخص نیست که چه مقداری داره. زمان هم عیناً همین نقش را ایفا میکنه نسبت به حرکت، اگر حرکت نباشه زمان پدید نمیاد، اگه زمان نباشه حرکت تعین پیدا نمی‌کنه. این دوتا نسبت به هم دیگه چنین حالتی رو دارن. به همین لحاظ ما میتونیم این اوصاف را، اوصاف عادیت و مقدریت، اینها را به هر یک از اینا نسبت بدیم. بعد از فراغ از این که هیچ کدام عاد حقیقی نیستن، عاد حقیقی جزء یک امتداد بود، نه حرکت جزء زمان است نه زمان جزء حرکتی، اما هر کدام یه نقشی در پیدایش ممتد قابل عد دارند. قابل عد شدن به این است که یک کثرتی پیدا کنند، یعنی اجزای مشخصی داشته باشه. این تشخص اجزا تا زمان نباشه که تعین پیدا نمی‌کنه، باید زمانی باشه تا تعین پیدا کنند. وقتی تعین پیدا کرد اون وقت قابل تجزیه میشه. پس به اعتبار اینکه زمان موجب تعین حرکت میشه، تا این حرکت قابل انقسام باشه، وقتی انقسام شد دارای اجزاء مشخصی بشه و قابل عد باشد، اون علت بعیدش رو میگیم عاد. و بالعکس از اون جهتی که تا زمانی رو که میخواییم عد کنیم بگیم این چند ساعت، چند دقیقه، چند روز، وقتی میخوام زمان را عد کنیم باید زمان به عنوان یک امر متصل واحد وجود داشته باشه. برای وجود چنین امر متصلی که دارای تقدم و تأخر است، باید یک امری که ذاتاً تقدم و تأخر دارد تحقق پیدا کند و اون حرکت است. پس چون حرکت نقشی برای وجود زمان دارد که زمان میبایست عد شود به وسیله اجزای خودش، حرکت هم به این معنا میتونه عاد باشد برای زمان، علت بعیده باشد برای اینکه زمان تعدد و معدودیت پیدا کند. اما المطلب الاول، اینا را میگن برای اینکه گاهی یه تعبیراتی واقع میشه که در کلمات اینها این روشن شده باشه، مشتبه نشه که به چه معنا، یعنی ایهام این نداشته باشه که تناقض هست یه جا میگیم این علته، یه جا میگیم اون علته. گاهی کسانی که وارد نیستن یه همچو اشتباهاتی براشون پیش میاد. اینا از مفاهیم رو کاملا تفکیک میکنن، از هم حیثیت ها را اعتبارات رو جدا میکنن، تا اگه گفتیم حرکت علت زمانه معلوم بشه از چه جهت، و اگه زمان گفتیم علت حرکت هست از چه جهت، تا توهم این نشه که اتحاد علت و معلول لازم میاد. یک شی هم علت هست هم معلول هست، حیثیت ها فرق میکن. اما المطلب الاول که زمان به وسیله حرکت عد شود، این کیفیت تعدل زمان همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه اشاره فرمودند، اینا دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی تعدد به معنای عد شدن که متابعه عد باشه، بگیم عده فتعدده، پذیرفتن عد. یکی تعدد به معنی تکثر، تعدد داشتن به معنای عرفی معروفش یعنی چند تا بودن. البته این دوتا لازم ملزومند، چیزی عد می شود که کثرتی داشته باشه، اما اعتبارش فرق می کند. حیثیت عدیت غیر از حیثیت کثرت است. باید کثرتی باشد تا عد شود. حالا منظور از تعدد یعنی عد شدن زمان، یا منظور یعنی کثرت داشتن زمان که زمینه را برای عد شدن فراهم می کند؟ هر دوش محتمل است، ولی اصل مطلب درباره عد شدنه. اگر تعددن باشه به خاطر اینکه تعدد لازمه حد شدنه یا ملزومه، بفرمایید تا تعدد نباشد و کثرت نباشد حد تحقق پیدا میکنه. اما مطلب اول که عد شدن زمان به وسیله حرکت است، در اینجا عد چیه؟ عد حرکته. زمان متابع عد است، زمان عد مییابد، عد میشود. پس چی عاد است؟ اون میشه معدود، عادش میشه زمان. بله، حرکت در مطلب اول، در مطلب اول که عاد شد، عاد بودن حرکت است برای زمان، یا معدود شدن زمان است به وسیله حرکت. مطلب دوم عکسشه، معدود شدن حرکت است به وسیله زمان. و کیفیت و تقدیر کل من هوا بالاخر، چگونه است که اندازه‌گیری میشه هر یک از اینها برای دیگری با دیگری. اما مطلب اول که حرکت عاد زمان باشد به چه اعتبار است، یه مقدمه ای ذکر میکنه. فقط عرفت ان اتصال المسافه من حیث و فی حل حرکتو هو علتون لوجود زمان. وقتی ما زمان را یک کمیتی گرفتیم و یک عرضی خارجی فرض کردیم، اونطور که دیگران میگن، بعد حالا نظر خودشون را در اون فصل بعدی حکمت المشرقیه اونجا جداگانه بیان میکنن که زمان از اعراض خارجیه نیست، بلکه از اعراض از عوارض تحلیلیه است. حالا فعلا روی ممشای قوم مش میکنن که زمان یک عرض خارجی است و معلول حرکت. خب وقتی ما میگیم زمان معلول است، علتش چیه؟ حرکت. حرکت در چی پدید میاد؟ در یک مسافت متصل. پس باید مسافت اتصالی داشته باشد که این اتصال حرکت در او واقع میشه، بستری میشه برای حرکت. از این جهت اون زمینه را برای پیدایش زمان فراهم میکند، چون موضوع میشه برای این کمیت. فرق نمی کنه، میتونیم بگیم هر کدام مقدر دیگری است یا بالاخر تقریر به معنی مفعولی هم میاد، مصدر به معنی مفعولی هم داریم، ضرب هم به معنی ضاربیت میاد، هم به معنی مضروبیت. بله، تقدیر را اینجا باید معنی مفعولیش بگیریم، مقدر شدن، اندازه دار شدن هر یک به وسیله دیگه. احتمالش بعیدتر است از ذهن. بله، بنابراین ما طبق بیاناتی که قبلا گفتیم و سایر حکما هم همین مشی داشتند، باید اتصال مسافت را از اون جهتی که بستر حرکت هست علت بدونیم برای پیدایش زمان. ولا شک ان وقوع الحرکه فی کل جزء من المسافه علت لوجود الجزء من الزمان الذی بحذائه. خب طبعا وقتی این حرکت یه امر ممتد متصلی است و زمان هم امر متصلی، هر جزئی از حرکت همون جزئی از زمان را به وجود می آورد و علت برای وجودش میشه که محاذی خودش هست. فل حرکت و عادت للزمان، پس حرکت باید اجزایی داشته باشد که هر جزئی از این محاذی یک جزئی از این کمیت زمان باشد تا بشه زمان را عد کرد. عد حقیقی بین زمان و اجزایش هست، اما حرکت است که این زمینه را فراهم می کند، پس علت بعیده است برای عد شدن زمان. علی معنا انها، معنای این که میگیم حرکت زمان را عد می کند، معناش این است انها یعنی حرکت توجد اجزاء المتقدمه و المتاخره، حرکت است که اجزاء پیش و پس زمان را به وجود می آورد. اگر حرکت نبود اجزای زمان به وجود نمی آمد. وقتی اجزا به وجود نمی آمد عدم نمی شد. پس برای عد شدن باید اجزا داشته باشیم، برای تقدم حصول اجزا حرکت باید داشته باشیم. پس حرکت علت بعیده است برای عد شدن زمان. این یه مطلب. پس به این اعتبار میتونیم بگیم الحرکت و عادتون للزمان، و اما عکسش که بگیم از زمان عادتون للحرکه، اون به چه معناست؟ و زمان عادل للحرکه من حیث و انه عدد لها، ما حرکت را میگیم یک روز حرکت، یک ساعت حرکت، دو ساعت حرکت، سه ساعت حرکت، برای اینکه حرکت را داش اجزای قائل بشیم و تفکیک بکنیم با زمان میسنجیم، تا مقدار نداشته باشه این حرکت را نمیشه جدا کرد. در یک حرکت ممتدی فرض کنید از یک حرکت از قم تا تهران که اتومبیل حرکت میکنه، یا فرض کنید هر جسمی که حرکت واحدی حقیقتاً داشته باشه، این حرکت چگونه میشه عد بشه؟ وقتی مقدار داشته باشه. تا مقدار نداشته باشه که قابل عد نخواهد بود. مقدارش چیه؟ همین زمان. زمان است که مقدار الحرکه است. پس از آن جهتی که زمان موجب تعین مقدار حرکت میشود، زمان را میشه عاد حرکت دانست. مثال ذلک، بعد یه مثالی میارند تشبیه میکنند موضوع کم متصل، این کم غیر قار که عبارت بشه از زمان، با یک کم منفصل. بحث ما این است که زمان به عنوان یک کم متصل غیر قار چه رابطه ای دارد با موضوع خودش و موصوف خودش که عبارت بشه از حرکت. گفتیم زمان مقدار الحرکت است، کمیتی است که به حرکت نسبت میدیم، این نوع کمیت. گفتیم هر یک از این دوتا میتونیم بگیم عاد دیگری است به یک اعتباری. برای روشن شدن این مطلب یک مثالی میزنیم از کم منفصل با معدودش. برای اینکه یک عددی تحقق پیدا کند، مثلا عدد 10، خب موضوعش باید وجود داشته باشه تا عدد 10. اگر ما 10 تا گردو نداشته باشیم که نمیشه بگن 10 اینجا پیدا شد. تا گردو نباشد که عدد 10 اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه. وقتی میتونیم بگیم عدد 10 در این گردوها تحقق پیدا کرده که گردویی باشد. پس این گردوها هستن که عدد 10 رو به وجود میاره. از این جهت اون وقت عددی که پیدا شد قابل عد خواهد بود، که عدد 10 مثلا چند تا 2 هست. 2 میشه عاد برای 10. اول 10ی باید وجود داشته باشه، بعد جزئی از این 10 را که 2 هست در نظر بگیریم. 2 را عاد قرار میدیم برای 10، میگیم 5 تا 2 در 10 هست. یکی یکی این 2 ها را که میذاریم کنار 10 تمام میشه. این میشه عد. شمردیم. خب در اینجا خود این موضوع عدد، اون چیزی که این عدد رو بهش نسبت میدیم، خود گردوها علتن برای پیدایش عدد و زمینه را فراهم میکنند برای اینکه عددی تحقق پیدا کند و عد شود. تا عدد مشخصی تحقق پیدا نکنه، 1, 2, 3, 4 این عد معنا نداره. این یک رابطه است که خود این اشیاءند که علتن برای پیدایش عدد. از یه طرف دیگه عددها هستند که مقدار این معدود را مشخص میکنند. تا عدد نباشد شما چگونه معین میکنید که اینجا چه مقدار گردو وجود دارد؟ گردوها عد شدنشون، یعنی چند تا که میخواد بذارید کنار، دفعه اول که دوتا میذارید کنار، تا دوتا نباشد که عد نمیشن گردوها. بعد دو را بذارید کنار، بعد یه دوی دیگه، بعد یه دوی دیگه، تا این عد بشه، یعنی دوتا دوتا حذف بشه، کم بشه از این مقدار. این کی تحقق پیدا میکنه؟ اون وقت که عدد دو باشد. اگر عدد دو نباشد در اینجا و عدد ده نباشد، گردوها عد نمیشوند. پس از یک نظر گردوها عد عشره هستند، برای اینکه تا اونها نباشن عشره ای پدید نمیاد. از یک طرف عشره عد گردوهاست، برای اینکه تا عشره نباشن گردوها معدود نمیشوند و وقتی معدود نشدن عادی هم نخواهند داشت. این رابطه که بین گردو و عدد هست یا بین انسان و نفر هست، عیناً بین کم متصل که زمان است در اینجا، کم متصل غیر قار، و معل و متکممش که عبارت است از حرکت، این رابطه در اونجا هم برقراره. از این نظر حرکت هست که علت وجود این کمیت است. از این نظر کمیت علت تقدر و تعین اون حرکت است. پس هر کدام از این جهت میتونن علت بعیده‌ای باشن برای عد و به این اعتبار اون را عاد دیگری به حساب بیاریم. نظر شما با ایشون هم موافقه. حالا بعد میاییم در قسم حکمت مشرقیه، اونجا انشالله بحث میکنیم. فعلا بنابراین است که ما زمان را یک کمیت و عرض خارجی برای حرکت در نظر میگیریم. نه خیر، عد و معدود هم عد حقیقی گفتیم جزئی از یک مقدار است. عرض کردم برای رفع توهم تناقض بین این تعبیرات، کما اینکه گاهی ما میگیم حرکت علت زمان است و گاهی نبض علیتی برای زمان نسبت به حرکت قائل میشیم، باید اینا روشن بکنیم که حیثیت ها فرق میکنه. گاهی تعبیر آدم نسبت به هر یک از اینا به کار میره. باید بگیم اینجا که آدم میگیم به چه لحاظ است، اونجا که میگیم به چه لحاظ است. تبیین مفاهیمه. اگر جوهر به کار بردیم به یک علت خیلی بعیده ای باید باشه، یا به علت ابعدی باید در نظر بگیریم.
علت
اون بحث خیلی دقیقی است، بعداً باید خصوصی بحث بکنیم ما. این به اینجا ارتباط روشنی نداره. بل مثال ذلك، نظیر اون چه در مورد زمان و حرکت گفتیم که هر کدام عاد دیگری است به یک معنایی، نظیرش در مورد کم منفصل و معدودات میشه گفت. مثال ذلك ان وجود الاشخاص من الناس سبب لوجود عدده. آدمایی که در خارج هستند اینا علت هم برای پیدایش عددشون، یعنی از اون جهت که عدد یک کمیت منفصلی است، بارز این جوهر میشه. پس این جوهر علت است و اون کمیت منفصل معلول. به خاطر اینکه تا موضوع نباشد عرضش تحقق پیدا میکنه. و اما وجود و عددهم و عشریتهم، این که میگیم ده تا انسان موجود هستن، ده بودنشون کی میگیم انسان ها ده هستند؟ اون وقتی که عدد دهی باشد. تا عدد دهی نباشد انسان ها نمیگیم ده تا هستند. اینجا یه نکته ای هست که باید توجه بفرمایید بهش. ما گاهی میگیم این عدد ده هست، گاهی میگیم این شیء ده تاست. یعنی عدد ده را محمول گاهی قرار میدیم برای یک نوعی از عدد، میگیم هذا نوع من العدد هو العشره. یه وقت به معدود نسبت میدیم، میگیم هذا المعدود عشرتون، این آدما ده تا هستن. ده را محمول قرار میدیم برای جوهرها. یه وقت میگیم این نوع از عدد ده تاست، ده هست. اون نوع از عددی که بعد از نه هست و قبل از یازده، این نوع عدد ده هست. ده را هم میکنیم بر این نوع. حمل عشره بر یک نوعی از عدد این ذاتیست. عشره بودن اون که هم میشه برش دیگه بلعرز نیست، واسطه نمیخوره، صفت حقیقی خودش است. مثل حمل نوع است بر جنس، این حصه از جنس این نوع است، یا حمل ذاتی بر ذات. اما وقتی میگیم این انسان ها ده تا هستند یا این گردوها ده تاست، ده را که هم میگیم بر جوهر، این واسطه در هم داره، واسطه در عروض داره. اون چه حقیقتا متصل به ده تاست یه نوع عدده، معدود که متصل میشه بالعرض و بالواسطه است. ولی حقیقتا جوهر متصل به ده نمیشه، ده عرض است، جوهر جوهر است، نمیشه عرض رو که صفت قرار داره جوهر. پس حمل کردن یک مفهوم عرضی بر یک جوهر این بالعرض است، بالواسطه در عروض داره. حقیقتا این صفت مال خود اون نوع عدد است و بر معدود که هم میشه مال واسطه است. خب پس چی موضوع موجب این میشود که این جواهر این صفت را داشته باشن، این موضوعات متصف به عشره شوند؟ عدد است که موجب این میشه که موضوعاتش و معدوداتش متصف به این عدد بشن. فصح بله. اما وجود و عددهم، این که این انسان ها، این اشخاص، این عدد درشون تحقق داشته باشد و معدود بشوند به این عدد و عشریت هم، این تفسیر برای وجود عدد هست. وجود عددشون نه معناش نه که یعنی عدد چگونه وجود پیدا میکنه، بلکه عدد اینها، یعنی عدد داشتن اینها، متصف شدن اینها به این عدد. به عبارت دیگه بهتر این بود که بگیم وجود و معدودیت هم، اما حیثیت و معدودیت هم، معدود بودنشون به این عدد، یعنی دهتا بودنشون و عشریت هم، فسبب لسیرورت هم معدودین بالعشره، چون که عشره در اینها تحقق دارد اینها معدود بالعشره میشن. چون عدد ده اینجا تحقق یافته خود اینها میشن دهتا. فان العشره عشره لذاتها، حمل عشره بر عشره این حمل ذاتی است. اگه مفهومش در نظر بگیریم که اصلا حمل اولیه به معنی اتحاد موضوع محمول هست، وحدت موضوع محموله. ولی منظور از عشره اول که موضوع هست یعنی این نوع عددی که بین عدد نوع 9 و بین 11 هست، این نوع عدد عشره هست. عشره بودن برای این ذاتی است. اما معدود بالعشره، وقتی میگیم انسان ها ده تا هستند، این عشره بودنش به واسطه اون عشره هست. یعنی اول باید یک کمیتی، کم منفصلی به نام عشره تحقق پیدا کنند در این موضوع تا موضوع متصف به عشره بودن شود. بله. و کز از زمان و زمانی کل حرکت، زمان که مشخص، زمانی هم مثل حرکت، حرکت مثال است برای زمانی. فإن الزمان وجوده نفس المقدار، خود زمان، مقدار بودن زمان این ذاتیشه، خود زمان یعنی مقدار، یعنی اون مقدار است دیگه، مقدار جنس هست برای زمان، مقدار منقسم میشه به مقدار قار و مقدار غیر قار. مقدار قار زمان است، مقدار غیر قار مقدار غیر قار زمان است، مقدار قار خط و سطح و حجم. پس زمان خودش عین مقدار است، اون جور وحدتی که بین نوع و جنس است. میدونیم طبق نظریشون حمل جنس بر نوع حمل اولی ذاتی است. فان کون المقدار مقدارن، زمان که خودش این مقداری است دیگه، مقدار بودن این مقدار لیس به علتن، یعنی به سبب یک علتی مقدار مقدار نشده، به واسطه یک علتی مقدار مقدار نشده. بنابراین فز زمان یقدر الحرکت علی وجهین، ما میتونیم بگیم زمان مقدر حرکت است به دو اعتبار. به یک اعتبار اینکه اصلا مقدار برای زمان حرکت ایجاد میکند، احدهما به جعلها زاقدرن، از این نظر که زمان است که حرکت را صاحب قدر و مقدار می کند، اندازه دارش ایجاد می کند، اندازه دارش می کند. همون گونه که هر مقداری موضوع خودش را اندازه دار می کند. این یک وجه. و ثانی به دلالتها علی کمیت قدرها، اینجا ظاهرا به دلالتیهی باید باشه، به اعتبار این که زمان نشان می‌دهد کمیت این قدر را. اگر زمان نباشه اصلا حرکت مقدار ندارد، این یک وجه. یکی این که حالا مقدارش چقدره، چند روزه، چند ساعته، این کمیت مقدارش را زمان تعیین می‌کند. دو اطلاق داره زمان، یک زمان به طور مطلق و وقتی میگیم اون خودش تعیین خاصی نداره، مثل مطلق الکم میمونه. یکی مقدار زمان خاصه، اون ایست که تعیین میکنه هر یک از دیگری را. خب باز شما دارید حرکت زمان را میخواد یکی کنید، اون مطلبی است که بعداً خواهند فرمود. فعلا بنابر اینه که ما بین زمان و حرکت دوئیت قائل بشیم در وجود و یکی را عرض خارجی برای دیگری بدونیم. این وجه این بود که بگیم زمان مقدر حرکت است. یه وجه دیگری هم هست که بگیم حرکت مقدر زمان است. اون به چه اعتبار؟ ول حرکت و تقدر الزمان به معنا انه یدل علی قدره. اینجا ها ضمیرها مذکر برگشته، همش به حرکت برمیگرده، باید انها تدل مثلا باشه. حالا لا الامر فی الضمیر سهلتون، به معنا انه، از این نظر که دلالت میکند علی قدره، بر مقدار زمان. چگونه دلالت میکند؟ به ما یوجد و فیه من التقدم و التأخر، دلالت کردن حرکت بر مقدار زمان این دلالت مستقیم نیست، از این نظر هست که حرکت هست که موجب این میشود که یک امر تقدم و تأخرداری به نام زمان به وجود آید و یک جزئش مقدمه بر جزء دیگری باشد. و بین الامرین فرقون، پس این که میگیم حرکت تقدیر میکند زمان را یک جهت یک حیثیتی است، اما این که میگیم زمان تقدیر میکند حرکت را حیثیت دیگری است، خیلی فرق داره. مقدر بودن حرکت به زمان یک مفهوم بعید مع الواسطه مسامحی است که از اون جهتی است که تقدم و موجب تصور تقدم و تأخر در اجزای زمان میشه و یا تحققش در وجود خارجی زمان. بعد برای روشن شدن اینکه چگونه است ما میگیم زمان از یک طرف دلالت بر مقدار حرکت میکنه، از یک طرف میگیم حرکت در یدلو علا کمیت مقدار بر قدر زمان. این دوتا دلالت ها چطور میشه از طرفین دال و مدلول اینجا یکی میشه؟ از یه طرف میگید این داله بر او هست، از یه طرف اون میگید داله بر این هست. میگن این هم دو حیثیت و دو اعتبار است. ما در جاهای دیگه هم این معنا را داریم. شما حرکت و مسافت رو در نظر بگیریم. یه وقت مسافت را با حرکت تعیین میکنیم و حرکتی را که میشناسیم دال قرار میدیم برای شناختن مسافت. یه وقت برعکسه، حرکت و مقدارش رو نمیدونیم اما مسافت رو میدونیم. یه وقت نمیدونیم که فلان شخصی زید مثلا چه مقدار حرکت کرده، برای تعیین حرکتش میگیم دو فرسخ راه رفت. اینجا حرکت مجهولی که برای ما مجهول بود، نمیدونستیم حرکتی که انجام شده چه تعینی را دارد، این را با فرسخین مشخص میکنیم. فرسخ مقدارش برامون معلومه، میگیم این حرکت حرکت دو فرسخی است. چقدر راه رفت؟ دو فرسخ راه رفت. راه رفتن که یک حرکتی است، تعیینش میکنیم به واسطه یک مقدار مسافت. گاهی مسافت مقدارش برای ما مجهوله اما حرکت برامون روشنه. مثلا میگیم نمیدونیم چقدر راه رفته از لحاظ فرسخ و اینا رو نمیدونیم، کیلومترش رو نمیدونیم، امتدادش رو نمیدونیم. میگیم به اندازه ای که شما فرض کنید یه چایی بخورید، گاهی برای چیزای کوچکتر میگیم به اندازه یه چشم هم زدن، حرکت کوچه رو که میگیم به اندازه چشم هم زدن. اون مسافت رو میخواد تعیین بکنید، اونو معین میکنید با یک حرکت. مقدار حرکت براتون روشنه؟ یه چشم هم زدنه یا یه چای خوردنه؟ این را مثال مقدار قرار میدید برای اینکه اون مسافت رو تعیین بکنید. به اندازه یک چای خوردن راه رفته یا به اندازه یک چشم هم زدن. پس میبینید که طرفین مکیل و مکیال هر کدوم میتونن معرف و دال بر دیگری باشن. بین حرکت و زمان هم اینا همینطوره. از یک طرف میتونیم بگیم حرکت میتواند معرف زمان باشه، وقتی مقدار زمان برامون مشخص نیست حرکتش رو که برامون معلومه اون رو معرف قرار میدیم، و گاهی مقدار زمان برامون مشخصه، مقدار حرکت برامون مشخص نیست زمان را معرف قرار میدیم بر اون. این امر غریبی نیست. فتارتن اما دلالت و علال قدر، این که میگیم چیزی مقدار چیزی دیگر را نشان میدهد، این نشان دادن طرفی نیست. فتارتن مثل ما یدل المکیال علال مکیل، اون جایی که خود مقیاس را ما نشان قرار میدیم برای اون شیئی که مقیاس میشه و سنجیده میشه. و تارتن مثل ما یدل المکیل علال مکیال، گاهی برعکس. برای روشن شدن این مطلب این مثال توجه کنید. کما ان المسافه قد تدل على قدر الحركه، مسافت رو میدونید حرکت رو نمیدونید، مسافت رو دال قرار میدید برای تعیین این حرکت. فیقال مسیر و فرسخین، چقدر حرکت کرد؟ به اندازه دو فرسخ را. و قد يدل الحركه على قدر المسافه فیقال مسافت و رمیتن، به اندازه این که یک تیر حرکت می کند. برای این که آدم واجد الماء فاقد الماء برای صید کنه، یعنی به اندازه رمیه یا رمیتن باید از هر طرف حرکت کنه. این مسافت رو مشخص نمی کنند چند متر، یعنی به اندازه که یک تیر پرتاب می کنی، این تیر چقدر میره تا اونجا برو. این هر دو طرف هست اما یکی اصل است یکی فرع. برای تعیین مقدار شی طبعا اون چیزی که اصالتا خودش مقدار است این باید وسیله باشه و با اون سنجیده بشه، پس اصل در سنجش این است که ما حرکت را با زمان بسنجیم. زمان وسیله باشد برای تعیین مقدار حرکت، نه بالعکس. اما اگر جایی ذهن ما درست نمیتونه مقدار زمان را مشخص بکنه که این چقدر گذشته و برعکس مقدار مسافت رو بهتر میتونه درک بکنه، اون را نشانه این قرار میدیم از باب اینکه متلازمه این هستن. لکن الذی یؤتی المقدار بالذات هو احدهما، اونی که به ذات اعطاء مقدار میکند و تعیین میکند مقدار را، یکی از این دوتاست، یعنی زمان. کدوم او؟ هو الذی بذاته قدرون و کمیتون، اونی که ذاتن خودش قدر و کمیت هست، یک نوع مقدار هست. ولأنه متصلون فی جوهره صلح ان یقال طویلون و قصیرون، ولأنه عدد به حسب المتقدم منه و المتأخر صلح ان یقال انه کثیرون و قلیلون. گاهی میگیم که این زمان طولانی است یا قصیر کوتاه هست، و یا میگیم که کم است یا زیاد است. این دوتا اعتباره. کم و زیادی معمولا در کم منفصل به کار میره، میگیم این تعدادش کمه یا زیاده. وقتی میگن افراد کمی هستند یا افراد زیادی، لحاظ کم منفصله. اما وقتی میگیم کوتاه است یا بلند است، این لحاظ کم متصله. خب حالا زمان، باید بگیم این زمان کوتاه است یا بلنده، یا باید بگیم کم است یا زیاد، یا اون چیزی که معروض زمان هست به لحاظ زمانش، باید بگیم کوتاه است یا بلند، یا بگیم کثیر است یا قلیل. دو حیثیت، یکی حیثیت این که زمان کم متصل است، باید بگیم کوتاه است یا بلند. یکی این که این کم قابل تجزیه به اجزا است که هر کدوم از اینها عددی را میگیریم، اون وقت میتونیم بگیم کم است یا زیاد. میگیم این پارچه کوتاه است یا بلند، یا میگیم کم است یا زیاد. کم و زیادیش به اعتبار عدد مترشه و کوتاه و بلندیش به اعتبار کمیت متصلش. تا اینجا طبق مبانی قوم مشی کردن که زمان را یک عرض خارجی برای حرکت در نظر گرفتن. بعد میفرماند ما قبلا گفتیم که زمان از اعراض خارجی نیست، بلکه از عوارض تحلیلی است. اینا تمام کنیم آقا، چون هنوز یه مقدار دیگه هم داریم تا آخر وقت.
صلی الله علیه و آله و سلم.